بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقصدتک یا الهی بالرغبت و اوفدت علیک رجایی بثقت بک و علمت ان کثیر ما اسألک یسیر فی وجدک. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام منتسب و متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوات و علیهم السلام، مفتخریم در محضر سخنان بی‌نظیر سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین زانو زده ایم و از دعای 13 صحیفه کامله سجادیه بهره می‌بریم. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام در یه سیر بسیار دقیق و مناسب آغاز کردند از فقر و حاجت انسان و کار رو به قنا و توانمندی خداوند سبحان به پایان رساندند و در این بین با روشی بسیار زیبا که دیشب اشاره کردم و تبیین سگانه مدل ارائه شده توسط وجود و مبارک زین العابدین رو توضیح دادیم و ارائه دادیم خدمت عزیزان، رساندند آدمی رو به جایی که روی از همه غیر خداوند برمیگرداند و از همه مخلوق محتاج الهی صرف نظر میکند و از پدیده هایی که اینها رنگ و بوی نیستی دارند و مایه عدم در وجود آنها بوده است و پیشینه عدم دارن، روی گردانی به صرف الوجود و هستی مطلق خداوند سبحان می کند. بسیار زیبا این مراحل رو به شکل سلوکی امام قدم به قدم طی فرمودند تا به جایی رسید که انتهای سخن این بود که من سید الساجدین با خود گفتم قلت و سبحان ربی منزه هست پروردگار من کیفه یسأل و محتاجون محتاجن، چگونه سوال کند و خواهش کند یه انسانی که تمام وجود او احتیاج است و نیاز است و فقر است از موجودی چون خود، از انسانی پدیده‌ای مانند خود او که او هم حاجتمند و فقیر و محتاج است. و انا یرغب معدمون الى معدمن، به چگونه اشتیاق و میل و رغبت نشان دهد یه انسانی عدم در وجود او دیده می شود، سابقه نیستی و عدم دارد، به یه موجودی رو آوری و اشتیاق نشان بدهد که او هم چون خود او رنگ و بوی عدم دارد. و انا یرغب معدمون الى معدم. فقصد تو که یا الهی از اینجا باقی ماند. پس نتیجه تمام مطالب و اون چه گفته شد این بود که خدایا من تو را قصد کردم و من به سوی تو توجه کردم. به رغبت، با تمام رغبت و با تمام اشتیاق و میل. و اوفدت علیک رجایی به سقط به و پروردگارا اوفدت از ماده وفود، هنگامی که کسی به نزد بزرگی می رود با دنیا دنیا امید و خواهش، نام این عمل رو وفود می گویند، استیفاد، رفتن بربر بزرگی که انسان بهرمند و برخوردار از عنایات او باشد. و اوفدت علیک رجایی به سقط بک و وفود کردم امید و رجا و تمام وابستگی خودم رو به اطمینان به بارگاه تو، با وثوق و ثقه تمام رجاء و امیدم رو پروردگار آوردم در پیشگاه تو که از محضر تو بهره مند باشم. و علم تو و دانستم انک حسیر ما اسألوک یسیرون فی وجدک، و دانستم برای من به علم رسیدم بعد از این سیر که کثیر ما از علوک، هرچند من به اصطلاح به نظر خودم امور بسیار زیادی رو و بسیاری رو از تو طلب کنم، یسیرون فی وجدک، اما هر آنچه در نزد من کثیر است و بسیار است که بخواهم از تو، در نزد تو و حضرت تو یسیر است، بسیار خرد و اندک است، به دلیل وجد، توانایی و توانمندی تو. کلمه وجد، جده، وجد، مانند وعد و اده، به لحاظ وزنی به معنای توانمندی، ثروت و مکنت است. و ان خطیر ما از توحبک حقیر فی وسعک، و پروردگارا من دانستم. کلمه خطیر، خود کلمه خطر و خطره، به معنای عظمت، به معنای بزرگی، سنگینی، شرافت، لذا خطیر یعنی امری که بسیار عظمت رو جایگاه بلندی دارد. و ان خطیر ما از توحبک حقیر فی وسعک، و برای من روشن شد در این سیر که هر آنچه از نظر من خطیره، عظیمه و بزرگ است که از تو بخواهم، اما به دلیل وسع و وسعت و گستردگی در عطا و گستردگی در توانایی و توانمندی تو، حقیر است در پیشگاه تو. بنابراین هر آنچه بخواهم، هر آنچه بطلبم و جستجو کنم از بارگاه تو، هم یسیر است و هم حقیر است، ولو اون که به زعم من کثیر است و خطیر است. و ان کرمک لا یزیغ عن سؤال احد، و خدایا برای من مهرس شد که کرم تو هیچگاه تنگنایی ندارد و محدودیت ندارد در قبال پرسش و خواهش هر کسی از بندگانت که به سوی تو بیاید. من این جمله بعدی رو بگم برگردم. و ان یدک بالعطایا اعلی من کل یدن، و دانستم که دست تو در مقام بخشش و عطا برترین دست هاست. این کنایه از تعبیر، یعنی دانستم که کرم تو بالاترین مراتب کرم است و در کرم و بخشش تو پروردگارا رفعت و بلندایی است که هیچ کوتاهی و کوچکی در آن دیده نمی شود. این بسیار خوب، یه مروری کردیم این چند جمله بعدی رو که از دیشب خدمت عزیزان باید پیگیری می کردیم. اما عرض می کنم که نکته بسیار زیبایی در این دعا الان دیده میشه در همین فقره و فرازی که تا الان خواندیم خدمت دوستان امشب، و اون این است که وجود اون بارک امام یه درس آموزی می کند به انسانها، به شیعان خودش، به مخاطبان سخنش، که چگونه با چه مقدمات و سیری به سوی خدا بیایند و دست خیش رو به بارگاه حضرت پروردگار دراز کنند و بلند کنند، و ارتباط زیبا و جالبی که یک عبد با معبود، مخلوق با خالق میتواند داشته باشد در بهترین شکلش، چگونه میتونند این رو نشان بدن، ابراز کنند و به این سو بیایند. امام فرمودند که من با خود گفتم پروردگارا که چگونه محتاجی از محتاجی نیاز ببرد و بخواهد، و چگونه موجودی که رنگ و بوی عدم دارد به معدومی چون خود توجه کند. پس هنگامی که این چنین شد، قصد توک، این موقع بود که من رو به سوی تو آوردم. یعنی در حقیقت میخوام عرض کنم در همین قسمت کوتاه چهار نکته اساسی رو امام به عنوان شروط رو آوری به سوی خداوند سبحان مطرح میکنن که راز توفیق انسان در رسیدن به ارتباط شایسته با حضرت پروردگار و کامیابی در طلب حاجات در محضر خداوند سبحان است. یک، امام بعد از اینکه این سیر رو طی فرمودن میفرمان قصد توک، یعنی دانستم. حالا فقط قصد توک، یعنی اولین نکته این که قطعا در رسیدن به ارتباط بهینه و شایسته بین انسان و حضرت پروردگار در مسیر دعا و طلب یه سیری لازم است عزیزان من، و اون سیر آغاز می شود از فقر انسان، یعنی هنگامی که آدمی فقر وجودی خودش رو درک می کند و اقرار و اعتراف به این فقر می کند، احساس می کند که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، طلب رو در وجود خودش، نیاز رو و فقر رو در ذات خود میپندارد، بررسی میکند، میفهمد، میپذیرد و از سر انانیت و کبر به زیر میآید، غرور واهی و توهم رو در وجود خودش در پیشگاه خداوند میشکند و به عنوان یک مخلوق نیازمندی که حاجت و فقر در ذات او نهادینه شده است حرکت میکنه، از وجود خودش میاد به طرف چی؟ میاد به طرف حضرت پروردگار. یعنی از این فقر درونی انسان با شناخت، با آگاهی به خودش حرکت میکند به سوی خداوندی که غنی به ذات است، به سوی خدایی که غنا در وجود اوست و در ذات او به تمام غنا محض وجود دارد. یعنی قدم اول عزیزان برای رسیدن به حوائج و خواسته ها و ارتباطی از این جنس و دستی که معصوم بازگو می کند برقرار کردن، که زیباترین ارتباطات در هستی و آفرینش است بین انسان به خداوند سبحان، با یه سیر شناختی است، با یه معرفت و شناختی که از خود آغاز می شود و به سوی خدا منتهی می شه. شناختی که از خود نتیجه اون پذیرش فقر درونی انسان به حاجتمندی آدمی به لحاظ وجود ذاتی خیش است و شناخت به قناع حضرت پروردگار که قناع او هم در ذات او و شایسته حضرت اوست. این قدم اول. قدم دوم، گام دوم، امام فرمودن فقصد توک، بعد از اینکه من به این شناخت رسیدم بعد تو را قصد کردم. فقصد توک، دقت بفرمایید، کلمه قصد دو ویژگی درش وجود داره. کلمه قصد وقتی میگید من قصد کردم این کار رو، یک عزم، دوم جزم. هنگامی که انسان عزم بر کاری میکند، عزم یعنی چی؟ یعنی قطعیت، یعنی اراده و تصمیم جدی. جزم هنگامی که پا رو محکم میکند و به تمام معنا اراده و قطعیت خودش رو لباس عینیت به اون میپوشاند، آزمانه و جازمانه انسان حرکت می کند. این میشه قصد. فرمود فقصد توک، بعد دانستم حالا برای ارتباط با تو پروردگارا باید من به تمام جدیت به صحنه بیایم و از تمام اراده و تصمیم خودم در این ارتباط استفاده کنم و محکم گام بردارم و به سوی تو حرکت کنم. فرمود فقصد توک یا الهی. سوم فرمود به رغبه. سومین ویژگی لازم، شرط لازم برای ایجاد ارتباط شایسته بین انسان و حضرت پروردگار در مسیر دعا و طلب، سومین ویژگی انگیزه، رغبت و شوق. این نمی که وجود مبارک امام به کار بردن به رغبت، این سومین لازمه کار و شرط کار. اگر اون انگیزه، اگر اون اشتیاق لازم نباشد چنین ارتباطی محقق نمیشه. چهارم امام فرمودن و اوفت تو علیک رجایی به سقط بک. من آمدم امام امیدم رو با وثوق و اطمینان به پیشگاه تو آوردم پروردگارا. خب پس چهار نکته رو استفاده کردیم از سخن امام که وجود مبارک سید و ساجدین، فرمودن با این چهار ویژگی خدایا من آمدم به سوی تو و دانستم که بسیاری که از تو بخواهم کثیر من یسیر است و دانستم که خطیری که من از تو بخواهم در ذهن من بزرگ آید در نزد تو حقیر است و آمدم به کار خودم رو و خواسته خودم رو به پیشگاه تو مطرح کردم. سریع عرض میکنم، تکرار میکنم، یک اون سیر درست و شناخت نسبت به خود و خدا، دوم عزم و جزم، قاطعیت در این وادی با اراده جدی حرکت کردن، سست پای به صحنه نگذاردن، سوم انگیزه و اشتیاق لازم رو داشتن در این وادی، و چهارم اطمینان و وثوق و حسن ظن کامل، باور داشتن نسبت به خداوند سبحان و مقام شامخ او و پاسخگویی او و آنگاه در این وادی دست رو به سوی حضرت حق بلند کردن. این چهار درس بسیار زیبایی بود که از سخن امام در اینجا آموختیم در این وادی. خب حالا به اینجا که رسید من دانستم که پروردگارا ان کرمک لا یزیغ عن سؤال احد، هیچگاه کرم تو کم نمی آید و کوتاهی در اون دیده نمی شود و دست تو بالاترین دست هاست و عطا و عنایت خودت رو شامل حال بندگانت خواهی کرد. حالا من جای سوالی مطرح میکنم از دوستان، یه سوالی که بسیاری از موارد این سوال در ذهن شما آمده است و جا دارد همینجا در این قسمت از کلام امام این پاسخ رو بجوییم و بیابیم. و اون اینه که بسیار خوب، این سخنان و حجت خداست، هیچ تردیدی در اون هم نیست. امام به جایی رسد و علم تو، یعنی دیگه راه رو نشان داد که انسان چطور میتونه به این علم و معرفت برسد، از کجا باید شروع کند در ارتباط با خداوند سبحان که این وجود فقیر رو به ذات غنی متصل کند، یعنی به غنا آفرینش متصل بشه، وجودش متصل به سرمنشه غنا و سرمنشه عظمت در خلقت بشه. اما گاهی این سوال تو ذهنمون میاد، بسیار خب ما آمدیم و به ظاهر گمان میکنیم که خدا را خوانده ایم، دست طلب به سوی حضرت بی نیاز بردیم، فقیرانه آمدیم به ساحت قدسی خودش و عمل کردیم به اون که فرمود وسأل الله من فضله، داریم از فضل خدا طلب میکنیم، اما به خواسته مطلب و مطلوب خودمون نمیرسیم. یعنی گاه میبینیم که سالهاست، ماهاست، سالهاست و یه خواسته ای رو داریم، یه حاجتی رو از پیشگاه خداوند داریم، اما این خواسته عملی نمی شود. و به زبان عامیانه گاه رفتار مردم رو هم می بینید، هنگام که اینطور میشه دیگه گفتگوهای دیگه رو هم با ذات حق مطرح می کنن، صحبتی می کنن، مطالبی می کنن، گله و شکوایی گاه بر حق می برند و خیلی از مسائل دیگه که در دل عموم جامعه و عرف مردم دیده میشه. آیا پاسخی برای این داده شده است در این سنخ سوالات، این سنخ مطالب وجود و مبارک امام و مشابه این؟ من چون مناسب دیدم امام اینجا فرمود ولا یزیغ عن سؤال احد و ان کرمک لا یزیغ عن سؤال احد، خدای کرم تو اونچنان وسعت دارد که هیچ سؤالی و خواهشی با اون منافات نداره و اون رو محدودش نمی کند. یعنی تمام دعاها، تمام مطالب، تمام مسائل، تمام خواسته ها به فتوای وجود و مبارک امام سجاد مورد کرم خداوند و مستجاب است و باید به هدف برسد و هیچ کاهشی از خزائن قدرت و کرم الهی ایجاد نمی کند، پس باید محقق شود. اما نمیشه این، اما این نمیشه. محدودیت در کرم خداوند نیست، پس مشکل کجاست که خیلی از دعاها و خواسته های ما اون نتیجه لازم رو نداره و ادعا هم میکنیم که با من یه عمری رو از خدا خواستم این حاجت رو، اما خدا نداده که نداده و همان گونه که عرض کردم شکواییه و گله هم ممکنه داشته باشه. من این رو مناسب دیدم اینجا خدمت دوستان عزیز 6 نکته رو عرض کنم، یعنی ابتدا یه تقسیم، بعد 6 نکته، بعد 3 نکته، 9 نکته رو بگم در پاسخ این سوال بسیار منظم و چیده شده منظرم بارا که تون مطلب رو بازگو میکنم. عزیزان من، همان گونه که امام فرمودند از آغاز این دعا خواندیم، هیچ منعی در ناحیه حضرت پروردگار برای پاسخگویی به بندگانش و حوائج اونها نیست و اساساً عبودیت و بندگی، روح و جان عبودیت و بندگی همین دعاست. از دعا مخل عباده و شمه از دعا و بخشی از دعا یعنی حاجت خواهی از خداوند. پس این در حاق و متن عبودیت این حاجت خواهی از پروردگار قرار دارد و این از لوازم ارتباط بین انسان به خداست و هیچ بخل و منعی هم از ناحیه پروردگار در این جهت نیست. آه ببینید، این که ما خواسته هایی از خداوند داریم به خواسته خیش نمیرسیم، مطالباتی داریم جواب داده نمیشه در وجود که میدانیم هیچ کجا هم جواب داده نمیشود جز بارگاه قدسی خداوند، اما از اونجا هم پاسخ نمیگیریم. این از دو زاویه است، یعنی گاه منع برای رسیدن به حوائج مانع از ناحیه سائل است، از ناحیه خواهنده است، از ناحیه عبد، گاه از ناحیه خداست. حالا چرا از ناحیه خداوند؟ عرض میکنم الان. اما از ناحیه سائل و مایی که حاجتی رو از خداوند و دعایی رو به درگاه او میبریم اما استجابت نمیشود، شش نکته اینجا وجود داره، شش من وجود داره که اینها بسیار مهم و جدی است. یک، بالاخره شما میخواهید این دو سوی ارتباط دیگه، همیشه در رابطه کوی دیگه، بالاخره سی او کو کامیونیکیشن همیشه ارتباط دو سویه است دیگه، دو طرف داره ارتباط دیگه، بله رابطه این چنینه. در دعا شما ایجاد ارتباط میکنید با خداوند سبحان، یه سوی ارتباط شما اید، یه سوی ارتباط حضرت حق. اولین نکته اینه که عدم استعداد و آمادگی برای ایجاد ارتباط در ناحیه داعی و خواننده، این قدم اول است. یعنی سنخیت نیست، مناسبت نیست، آمادگی در این وجود نیست که بخواهد ایجاد ارتباط کند، که صدق دعا بکنه. دعا یعنی حلقه ارتباط بین انسان، حلقه اتصال بین انسان و خداوند. اما میبینید که معلاصف اون آمادگی نیست. دقت کنید در قرآن این آیه شریفه رو دیدید دیگه، فرمود لا تقربوا الصلاة، مسلمانان نزدیک نماز نشید، و انتم سکارا، نمیتونید با نماز برقرار کنید، یعنی نمیتوانید در این حالت با خدا برقرار کنید رابطه خودتون رو. دعا از این جنس است، در بسیاری از موارد انسانها لب به خواندن خدا میگشایند، حاجت خواهی دارند عزیزان، دعا دارند، اما این وجود هرگز استعداد و آمادگی برای لب باز کردن، سخن گفتن با خدا و ایجاد ارتباط ندارد. حالات من، شرایط روحی، شرایط جسمی من مستعد ایجاد این ارتباط نیست. این نکته اول، مانع اول. دوم، در دعا و ایجاد ارتباط با حضرت پروردگار که صدق دعا کند که از دل اون حاجت برون آید و خواسته انسان کام روا باشد، چیزی که وجود دارد و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، دومین ویژگی لازم در اینجا اخلاص و خلوص در دعاست، یک دستی دعاست، نقش بودن در دل دعا. بنابراین مانع دوم از ناحیه ما عدم خلوص و اخلاص در دعایی است که مطرح می‌کنیم. این دعای ما مقشوش، قش در آن وجود داره، یه دعای یک دست خالصی نیست، مقشوش، قش داره این دعا، معلوم نیست از چه جنسیه، چطور داریم خدا رو می‌خوانیم، نه اینکه از عمق جان سویدای دل خالصانه حاجت بر پیشگاه خداوند سبحان ببریم. آیات شریفه قرآن این موضوع رو زیاد بازگو می کند. سومین نکته ای که وجود داره متاسفانه آن است که انسان معلاصف داره با خدا صحبت می کند، یعنی دعا می کند، حاجتی به خداوند می برد، اما توجه لازم و به بیانی بفرمایید که اون حضور قلب کافی رو در پیشگاه خداوند نداره. یعنی در عین این که داره با حضرت پروردگار صحبت می کند، اما من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دیگه نمونه ساده شو بفرمایید، خود نمازمون. ایستاده است، الله اکبر، نماز رو شروع می کند، یه فقیه همینجا نشسته، تا پایان نماز تصدیق می کند این فقیه که این نماز هیچ مشکلی نداره، صحیحه، تام الاجزاء و شرایط، قرائت اون، افعال اون، حرکات اون کاملا درست است و کافی است به اسقاط تکلیف کرد. ولی شما در پیشگاه خدا وظیفه ای ندارید، نماز ظهرتون رو خوندید با این چهار رکعت. بعد سوال میکنیم از این مصلی، میگیم که خوب بود، حال خوشی در این نماز داشتید؟ میگه آقا چه بگم، رکعت اول که بستم یک مرتبه یاد آمد از چکی که باید فردا پاس کنم و الان هم حساب خالی است. رکعت دوم به یاد آمد که میتونم از فلانی بگیرم. تو رکعت سوم یاد آمد که فلانی سفر نیست. تو رکعت چهارم یه راه دیگه به ذهن آمد که بتونم از اون راه استفاده کنم برای پر کردن حسابم. بعد که سلام دادم دیدم نمازم تموم شده. اون فقیه میگه نماز صحیح است. دقت فرمودید؟ اما این نماز مقبول نیست. یعنی نماز بالا نمیرود. این نماز نمیبرد انسان رو بالا، به بال دعا بسته نمیشه. چرا؟ چون اون حضور در این نماز نیست، اون التفات و توجه نیست. فعلم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، بدان وقتی که سخن میگویی با او که سخن میگویی و از چه کسی مطالبه میکنی و حاجت میخواهی. شرط سوم، مانع سوم، از یه طرف شرط است از طرف مانع است، عدم التفات و حضور قلب در دعا. وقتی شما دارید میگید اللهم انی اسالک، اللهم انی اسالک، خدایا این اون، فارسی عربی به هر زبانی که میخواهید داریم حاجت میگوییم و خواسته میخواهیم به خداوند، اما نیست اون توجه. الان همه را دارید میپاییم، به همه جا حواسمون هست، مراقبیم کی دیر آمد، کی زود آمد، اون سفره درست چیده شد نشد، بعد خدایا. خب دیگه سومین نکته اون عدم التفات و عدم توجه و حضور در قلب که مانع تحقق دعاست عزیزان. اصلا دعا شکل نمیگیره که بخواد به مرحله اجابت برسد و خواسته محقق شود. چهارم، عدم انقطاع الالله، یعنی شرط دعا این است، شرط رسیدن به خواسته و مستجاب شدن اینه که انسان وقتی میخواند خدا را از تمام اسباب بریده و منقطع باشه. ماه رمضان سال قبل بود که خدمت دوستان توفیق سوره مبارکه نمل رو داشتیم، رسیدیم به هم آیه 64 و من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. تمام، همین دعایی که همیشه میخونین به مضمونش فکر کردید، اونجا بیان کردیم خدمت عزیزان تفسیر آیه شریفه رو. اگر خدا کشف سو میکند به سرعت و مشکل رو برمیدارد، زمانی است که انسان به مرحله چی میرسه؟ اضطرار میرسد. مضطر به کی میگن؟ به کسی که تمام اسباب رو قطع شده میداند جز یک راه، تمام راه ها رو بسته میداند جز یک راه، هیچ عاملی برای نجات خودش نمیبیند جز یک عامل، جز ذات پروردگار. این انسان میشه مستح، دست بالا تسلیم به تمام معنا. اگر کسی در دعا و عرض حاجت به خداوند سبحان به مقام استقرار برسد، به مقام اجابت نائل است. اما هنگامی که انسان در عین خواسته ای از خداوند، ذهنش، فکرش، مسائل مختلف، شیوه های مختلف، اسباب مختلف رو داره میبینه، حالا به لحاظ عادت یا به لحاظ عبادت دستی هم میبرد و حاجتی هم میخواهد، بدیهیست که چنین دعایی به بال اجابت متصل نخواهد شد و فرا نمیرود. این چهارم. پنجم، عدم حسن وثوق و حسن ظن به خداوند، یعنی عدم باور و اعتماد به این که خداوند پاسخ میدهد حاجت حاجتمندان رو و بندگان خیش. و کیست جز او که پاسخ بدهد؟ انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، حدیث قدسی است از زبان وجود خاتم انبیاء محمد مصطفی. فرمود پروردگار که من در نزد حسن ظن بنده خیشم، اگر بنده من این باور و وثوق را به من دارد که من پاسخگوی او هستم، پاسخگوی او هستم. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، وقتی نیست اون باور رو ازخواهی میکنم، مثل این که اثر سیری میخواند، حالا این راه رو بریم شاید شد، بگیم به خدا هم بگیم شاید خدا هم علیاذ بالله، علیاذ بالله، شاید خداوند هم توانست کاری بکند مثلا برای ما در این مسائل. این پنجم. پنجم، عدم وثوق و عدم اعتماد و حسن ظن به حضرت پروردگار. مانع پنجم. ششم، بسیار مهم، این ششمی هم، دست رو به سوی او برداشته ایم و از او می خواهیم که پروردگار را گشایش در امر رزق من ایجاد کن. خدایا در این مسئله دستم بگیر، منو تنها مگذار. اما در مقام عمل و حرکت خلاف این دعا داریم حرکت میکنیم، یعنی خسبیده ایم و لحاف رو هم کشیده ایم و بعد میگیم پروردگار روزی خودت رو بر من اونچنان کن، هیچ اثری بر این دعا بار نمیشود. یعنی عدم حرکت در مسیر دعا. اگر کسی دعا می کند و حاجت و خواست از خداوند می خواهد، مطابق مضمون این دعا باید به طرف خدا حرکت کند، سعیش رو بکند و به سوی حضرت پروردگار مسیر دعای خودش رو تعیین بکند. در این صورت است که این مانع هم برداشته میشه. پس ملاحظه فرمودید 6 مانع وجود داره در این که دعا دعا باشد، در این که دعا مستجاب باشد، در این که خواسته ی انسان محقق باشد. و این 6 نکته رو توجه بفرمایید، از زاویه منعش رو بردارید، شرطیتش رو بگید. یعنی اگر کسی آمادگی و استعداد رو در وجود خودش برای ارتباط با خدا ایجاد کند، اون طهارت لازم رو، خلوص و اخلاص رو در خواندن خدا و در دعا احراز کنه، حضور و توجه به التفات کافی رو در یارب یارب گویی خیش ببیند، انقطاع کامل از اسباب غیر و توجه به سوی حق رو کاملا ایجاد کنه در وجود خودش و حسن ظن و اعتماد کامل به پروردگار در وجود او محرز شود و در مسیر خواسته خودش حرکت کند، تردیدی نفرمایید که این انسان نه به دعا و خواسته و مطلب خیش میرسد که مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیک این بود. چنین انسانی مستجاب و دعوه است هنگامی که چنین حالات ششگانه در وجود آدمی ایجاد میشه. این 6 نکته. پس برگردیم به تقسیم اول. اینه که ما به خواسته هامون نمیرسیم، دعا میکنیم، حاجت عمل نمی شود، روا نمی شود، روزهاست، ماهاست، سالهاست، از اون شب قدر تا این شب قدر گفتیم، خواستیم، نشد. خدایا پس چی شد؟ ادعونی استجب لکم. یک مبانی است که از ناحیه داعی، سائل، خواهنده و خود انسان وجود دارد که 6 مورد رو ردیف کردیم خدمت دوستان عزیز. حالا آمد و این موارد تمام شد، آیا از ناحیه خداوند هم ممکنه برای عدم رسیدن انسان به خواسته ها و عدم پاسخگویی به دعا موانعی پیش بیاد؟ بله، از ناحیه از پروردگار هم این تصور دارد. به چه شکل؟ 1، گاه از ناحیه مسئولون ان، این سهم سائل بود، از ناحیه مسئولون ان، آن که از او میپرسید و میخواهید و میخوانید، یعنی حضرت پروردگار، 3 حالت پیش میاد. 1، گاه خداوند سبحان تأخیر می کند پاسخگویی را. 2، تبدیل می کند. 1، تأخیر می کند. می رسید به خواستتون، اما نه اونگونه که ما می خواستیم. یعنی من تصورم این بود که با این دعا و با این شرایط و اینها من مثلا تا 6 ماه دیگه این گشایش برا من می شه. 6 سال دیگه می شه. نه 6 ماه دیگه. اما همونه. اجابت شده است، اما با تأخیر. 2، اجابت می شود اما با تبدیل. من این ملک رو می خواستم تو ذهنم، این خواسته رو می خواستم از خداوند، اما عمل می شه، خواسته من محقق می شه، اما به شکل دیگری و جای دیگری و چیز دیگری، اما همونه. یعنی محتوا همون است، اما شکل قاده فرق کرد. دعا رو خداوند خواسته من رو تبدیل می کند، پاسخ رو به من جواب مثبت می ده. این خواسته من رو، فرم من رو یه تغییراتی درش ایجاد میده و پاسخ مثبت، عرض به خدمتون، امضا شده، عملی خواهد شد. این 2. 3، خیر. به طور کلی اصلا منع اجابت صادر میشه، یعنی پاسخ مردود و بارش و سپرده میشه بایگانی، میگه بایگانی شود از ذات پروردگار به فرشتگان و اساسا پاسخ نمیدهد. بله اینم یه قسمه. حالا این تأخیر و تبدیل و تعطیل با چه نکاتی است؟ اجازه بفرمایید این رو مدد بگیرم از زبان کسی که روح دعاست، روح خواسته است، روح حاجت است، روح توحید است و از زبان جد بزرگوار سید و ساجدین، از زبان امیرالمؤمنین این مطلب رو محضر مبارک عزیزان ببینیم و با هم بررسی کنیم. چقدر زیباست. دیگه میتونید انشاءالله مراجعه بفرمایید منشور تربیت نامه 31، شرح کامل این قسمت و صفحات متعددی، یعنی چون 30-40 صفحه من شرح دادم اینا رو اونجا، الان فقط ترجمه میکنم و یه توضیح مختصری میدم از زبان امیرالمؤمنین در نامه 31. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه. خداوند به دست تو انسان قرار داده است. اینجا امام فرزند چون از مشتبه نمیگن، به همه دارن میگن، در دست تو قرار داده است کلیدهای خزائن خودش را. خدا گفت است این کلید برو باز کن خزائن را. چطور؟ به ما ازن لکه فی همین مسئلته، به این که به تو اذن داده است که از او بخواهی. و از طریق دعا باز کنی خزائن او را به خواستت برسی. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمه، و هر زمان که بخوای میتونی باز کنی درب نعمتهای خدا را به برکت دعا، و از مسیر دعا و طلب حاجتت باز کنی دربهای نعمت خدا را به سوی خیش. و چه تعبیر زیبایی به کار میبرن، وستمترت شعابی بر رحمته، و ببارانی بر سر خودت ابرهای رحمت خدا را و به خواسته خیش نائل شدی. وستمترت شعابی بر رحمت، خیلی زیباست شعبوب، اون بارانی که یک مرتبه میاد لذت میبرید، خیس میشید باران بهاری، اون رو میگن شعبوب، جمعش میشه شعابیب. وستمترت شعابی بر رحمت فلای آلا. بعد اینجا امام اینو میفهمن که و باز میکنی این درب رو و به این مسیر میرسی، به این نعمت میرسی. اما بعد همین سوال پیش میاد و بس که داری مطرح میکنی و جواب رو امام میخوام بدن، یه مرتبه میبینی نه نمیشه و ممکنه به خواستت نرسیدی هرچه خواندی. فلا یقنتک، فلا یقنت، فلا یقنتک ابتاء و اجابته، اگر دیدی پاسخ تو زود داده نشد و منتظر شدی در صفحه اجابت، نکنه ناامید بشی و گمان کنی که دعای تو بی اثر و بی خاصیت است. چرا؟ چون فإن العطی علی قدر نیه، این برمیگرده به اون قسمت ششتا که عطای خدا به قدر همت توست، که چه مقدار نیتت رو خالص کنی، توجه کنی، چه بکنی چه بکنی. این یه بود. و اما بعد بعدی رو من الان میخوام از زمان امام بگم. و ربما و بدان، خیلی لطیف عزیزان و پاسخ خیلی از سوالات ماست. و ربما، و ربما اخرت انکل اجابه، و گاه اخرت تأخیر میشه، تعطیل نمیشه، اخرت انکل اجابه، پاسخگویی تو از سوی خداوند به تأخیر میافتد. حالا امام علت رو میخوان بفرمان. چرا؟ لیکون ذالک اعظم لأجر سائل، برای اینکه خداوند میخواهد اجر فزونتری در این مسئلت و پرسش و سوال برای تو در نظر بگیره، برای اینکه به این دیر پاسخگویی به تو حضرت پروردگار در این لحظه، لحظه‌ای که اون رو میخونی، در این سال و ماهی که زار زدی، در تمام این ایامی که تضرع کردی، بیش از اون حاجتی که میخوای ببری خداوند برای لحظه لحظه اجر و مزد تو رو و جزا تو رو حضرت پروردگار مد نظر دارد و برای تو رقم میزند. یعنی به بهانه چیزهایی تو خداوند آن به آن داره حسابت رو پر میکنه، منهای اون مطلبی که میخوای بهش برسی، میخواد یه اجر این چنینی به این بهانه به تو عنایت کند. لیکون ذالک اعظم لأجر سائل و اجزل لعطاء العامل، و بیش از آن که تو طلب کرده ای با این تأخیر به تو عنایت و مرحمت کند. این شد دلیل چی؟ دلیل تأخیر از زبان امیرالمومنین. حالا دوم چی بود؟ تبدیل. گاه امام، گاه حضرت پروردگار تبدیل میکنند. و ربما سألت شیء، و گاه چیزهایی میخواهی از خداوند، فلا تؤتا، به تو داده نمیشه، بلکه و اوتیت خیرا من، بلکه بسیار فراتر، بسیار بهتر، بسیار حساب شده تر خداوند به تو عنایت میکنه. تو پا رو تو کفش کرده بودی که خدایا من یه فرزند مثلا چی میخوام؟ از این جنس میخوام. خداوند به تو از اون جنس میده. اما چه میکنن این فرزند برای تو؟ چه برکاتی وجود او برای تو دارد امروز و فردا در دنیا و در آخرت؟ و اوتیت خیرن من آجلن او آجلن. خداوند این رو تبدیل کرد برای تو به چیزی، به امری که بسیار فراتر از آن چه در ذهن و خیال تو بود، چه در دنیا و گاه در جهان آخرت. این جایی که حضرت حق تبدیل میکنه خواسته ما را و مطلوب ما را. سوم فرمود و اوتیت خیلن من عاجلن او او صرف عن، گاهی هم نه، خدا صرف میکند این رو. یعنی چه میکند؟ همان گونه که مثال زدیم، تشبیه کردیم، این رو دستور بایگانی شدن میدهد، معنی میشه دیگه. نه، اجابتی نیست در اینجا. صرف عن، حالا ببینید به شکل کلیش میفهمد لما هو خیر لک. اولا این که خدا نمیدهد به تو به دلیل آن است که 100% خیر تو در نرسیدن به این خواست است. لما هو خیر لک، اما اینش خیلی مهمه، این قسمت امام کلیده. فلرب امرن، گاه خیلی چیزها رو شما تو زندگی میخواید از خدا طلب میکنید، بعدم میگید خدا من چیز بدی نخواستم، بعد میاد پیش بنده خدا میگید آقا من که چیز نامشروعی از خدا نخواستم، من چیزی خواستم که اصلا خیلی چنین اون چنان است. همین تجربیات خودمون تو زندگی داریم میگیم دیگه، حرفای خودمون داریم میگیم. فرمود فلرب امر قد طلبته، تو از خدا طلب میکنی. اما چرا خدا نمیده؟ نه به خاطر اینکه تو دنیا این چنین میشود اون چنان میشود. ببینید اینی که انسان از خداوند چیزی بخواهد و خداوند مرحمت نکند فقط یه علت داره، چون این خواسته که تو از خدا میخواهی و طلب میکنی فیه حلاک و دینک لو اوتیته، که اگر خدا بدهد موجب حلاک دین توست، دینت رو از میان میبرد، آفت دین توست. همین فردی که دلت پیشون گیر کرد و گفتی خدای من همین دختر رو میخوام، اینی که گفتی خدای من همین خونه رو میخوام، اینی که گفتی خدای من همین صندلی رو میخوام، اینی که گفتی خدای من هر کارم بگی براش میکنم، همه جورم با تقوا عمل میکنم، اما من همین رو میخوام. امام دارن دقیقا پاسخ این رو میدن. ذات پروردگار به بنده مؤمن خیش از فراسوی نگاه میکند که با علم پیشین و پسین اوست، علم به دیروز و دیروزها و فردا و فرداها. و اگر منع میکنه و خواسته ای رو حضرت پروردگار تأخیرش نمیکنه، تبدیلش نمیکنه، تعطیلش میکند، یه علت بیش ندارد. و اون اگر انسان، عجیب امام میفهمد، به گونه ای که فلا رب امر قد طلب تهو فیه حلاک و دین کلو اوتیته، که اگر خدا به تو بدهد این خواسته رو قطعا حلاک دین توست. اینو کی میفهمد؟ حضرت پروردگار. من چی میفهمم؟ هیچ. پا رو توی کفش کردم که بده بده خدایا و چنین و چنان. فلتکن مسئلت فی ما یقا لک جمال. امام میفهمند تا جایی که فکر خودت و فهم خودت میرسد خواسته و طلبت رو در چیزی قرار بده که در آن جمال دین تو باشد، زیبایی دین تو باشد، و ینفع عنک و در چیزی باشد که برای تو وبال و پیامد داشته باشد. یه توصیه ظریفی میکند امام، فمن فالمالو لا یبقا لک ولا تبقا له، مال برای تو نمیماند، تو هم برای مال نمیمانی. عاقلان دانند. یه اشاره مختصر پایان امام میکنند، میگذرد وجود مبارک حجت خدا، وجود نازنین امیرالمومنین. شد 6 نکته عزیزان، مبانی است که از ناحیه ماست، 3 نکته از ناحیه حضرت پروردگار، که این 9 نکته رو خدمت دوستان گفتم. به اینجا که رسید وجود و مبارک امام فرمان اللهم فصل علی محمد و آله. وحمنی به کرم که علی تفضل، خدایا بیا و با تفضلت بر من کرم کن، نه با استحقاق من. یه باب زیبایی رو امام باز میکنن که انشالله من فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم.